بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک شما بینندگان همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوب و قشنگی رو سپری کرده باشید. از این لحظه به بعد هم انشاءالله به اتفاق هم اوقات خوشی رو رقم خواهیم زد. اما خیلی خوشحال و مفتخرم به اینکه امروز هم این توفیق نصیب بنده شده تا در خدمت شما عزیزان و ارجمندان باشم. اما از اونجایی که ما شیعه هستیم و این افتخار نصیب ما شده، جا داره که با سیره حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه و سیره و روش زندگی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آشنا بشیم. به همین خاطر برنامه ای از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم نگاه های پر از مهر و محبت شما میشه، تحت عنوان اخلاق علوی سیره مهدوی، که کارشناس محترم این برنامه جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی در این قسمت که در هفته‌ای که گذشت تقدیم نگاهتون شد در خصوص مسائلی صحبت کردن، مثل راهکار برداشتن موانع شناخت توحید و خداشناسی، ویژگی یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، روش و سیره حکومتی صاحب الزمان، لزوم توجه به آیات رحمت و عذاب الهی همزمان با هم، و همچنین اهمیت توجه به نیکی به پدر و مادر. در خصوص این مورد آخر، یعنی همون اهمیت توجه به نیکی به پدر و مادر، کلیپی آماده شده و تهیه شده توسط همکاران گرانقدرم که تقدیم نگاهتون خواهد شد. بنده در استودیوی برنامه نیم نگاه اینجا منتظر شما هستم. کلیپی رو به اتفاق هم ببینیم و برگردیم.
بنده ندیدم کسی که نسبت به پدر مادرش بی احترامی کرده باشه در دنیا خیر دیده باشه. یعنی من افراد زیادی را دیدم که نسبت به پدر و مادرشون بی احترامی کردن، زندگی فلاکتباری داشتن. هر چی می دویدند جز بدبختی و فلاکت چیزی دیگری نداشت. افرادی که به پدر مادر احترام کردن در دنیا خدای عالم وسعت روزی، گشایش و رحمت را و روزی را بر سر اونها بارش کرده. یکی از بهترین راهی که دوستان ما حداقل در دنیا آخرتمون هم به قول واگذار کنیم به خدا، در دنیا اگر بخواهیم خوشبخت باشیم، زندگی با رفاه داشته باشیم، یکی از راهاش احترام پدر مادر، سر زدن به پدر مادره. صبح که میخوای بری سر کار، اول اگر پدر مادر نزدیکه، برو اول دست پدر پای مادر را ببوس و از اونها بخوا که از لغزش حفظ کنه، از اونها بخوا که خدای عالم رحمتش رو شامل حال شما کنه، بعد برو سر کار. میخوای بیای خونه، قبل از اینکه بزنه بچت سر بزنی، برو به پدر مادر سر بزن. حالا امتحان کنید دوستان، امتحان کنید. اگر نتیجه ندیدید ها، یک تسبیح بردارید بنده قزوینی را هر روز 100 بار لعن کنید. و این رو دارم میگم همون طوری که وحدانیت خدا را قبول داریم و الان مثلا شب یا روز، روز بودن شب بودن رو یقین داریم، من به اینی که دارم میگم یقین دارم. بنده خودم بی پرده بگم هر چه تو زندگی دارم از موفقیت از دعای مادرم. بعضی وقتا یک احترام می کردیم به مادر ما، خدا اموات همه را بیامرزه، می اومد وسط حیات رو به قبله، این دستاشو بلند می کرد، همینطوری که دستاش می لرزید دعا می کرد. و من یقین دارم که اون دعاها به اجابت رسید. حالا یه شندرگاز موفقیتی داریم، همه را من خودم والله العلی الاعلا مدیون دعای هم پدر مخصوصا مادرم می دارم.
بله بینندگان عزیز، اونقدر این قضیه توجه به نیکی به پدر و مادر اهمیت داره که خداوند متعال در اکثر آیات خودش که توصیه کرده بندگان خودش رو به پرستش خودش، بلافاصله بعدش فرموده که و بالوالدین احسانا، این اهمیت این قضیه رو میرسونه. جا داره که هر جا که هستند پدر و مادر بزرگوار شما، اگر که فاصله دارن از شما، همین الان تماسی حاصل کنید باشون و درد و دل کنید، بهشون بگید که چقدر دوستشون دارید. اگر نزدیکتون هستن حتما دستانشون رو ببوسید و آرزوی رحمت و ریحان و غفران الهی هم دارم برای اون دست از والدین بزرگواری که به رحمت خداوند متعال پیوستند. اما بینندگان عزیز، یکی دیگر از برنامه‌هایی که در هفته‌ای که گذشت تقدیم نگاه‌های پر از مهر و محبت شما شد، برنامه تاریخ بدون رتوش بود که در فصل سومش به سر می‌بره. در قسمتی که پخش شد 7 تا سوال جناب استاد حسینی مطرح کردند در خصوص قیام‌های زمان هخامنشیان، فتح بابل و اعتقادات پادشاهان و مردمان هخامنشی. علاوه بر این 3 سوال اصلی رو هم مطرح کردند، خطاب به باستانگرایان و زرتشتگرایان، که باز هم مثل همیشه با بیپاسخی این آقایون مواجه شدند. سوالی رو قراره بهش بپردازیم: چرا در کتیبه های کشف شده از دوران هخامنشیان اسمی از زرتشت و اوستا نیست؟ بریم با هم جوابشو بشنویم از استاد حسینی عزیز و برگردیم در اینجا در استودیوی برنامه نیم نگاه شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بنده منتظر شما هستم.
مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمده است. چند صد لوح و کتیبه از زمان هخامنشیان، بخشش بر دیوارنگاره‌هایی که الان در داخل مرزهای ایران است وجود داره، بخشش در خارج از ایران است متاسفانه، و یک سری کتیبه ها که مثلا از تخت جمشید بردن و یک سری نوشته ها که از مکتوبات که از تخت جمشید بردن. برای مثال پروفسور هاید ماریکوخ اومده بود اونها رو تحلیل و ترجمه کرده بود، که دکتر پرویز رجبی اومده بود این کتاب از زبان داریش رو به زبان فارسی، حرفای پروفسور هاید ماریکوخ رو اومده بود به صورت کتاب در آورده و منتشر کرده. من اسکنش هم امشب نشون دادیم به شما. زیادن، کم نیستن مکتوبات که از دوره هخامنشیان داریم. آیا هر آنچه که دوره هخامنشیان بوده تا الان کشف شده؟ نه، نشده. ولی ما داریم میگیم تا الان، تا اینجا که تعداد کشفیات دوره هخامنشیان کم نیست واقعا. مکتوبات فراوانی از زمان هخامنشیان به دست آمده است، اما تا کنون هیچ نامی از زرتشت و اوستا، حالا نگید اوستا بعدن جعل شده به اسم اهورامزدا و زرتشت نوشته شده، گاتاها و بخشای دیگه، در آثار آن زمان دیده نشده است. به کتاب مقدس زرتشت هم اشاره نشده، یعنی به کتاب آسمانیشون، حالا اون مکتوب بوده یا نبوده بحث دیگری است. این بی‌توجهی چگونه با ادعای زرتشتی بودن هخامنشیان قابل جمع است؟ بابا شما میگید حکومت هخامنشیان زرتشتی بودن؟ بخیر که میگن کوروش هم زرتشتی بوده، کمبوجی هم زرتشتی، بردی هم زرتشتی، داریوش هم زرتشتی، اینا همه رو گفتید زرتشتی بودن. این همه مکتوبات از اون دوره باقی مونده، یه دونه اسم زرتشت پیامبر آسمانیشو نباید بیاد توش؟ اصلا پیامبر آسمانی نه، فکر کن یه متفکر میدونستن زرتشت رو. در نهایت ببین چقدر دارم راه میام توی استدلال. یه آدم بزرگ میدونسته، یه دونه اسم نیاد ازش؟ ما چیش پیش که هیچی معلومی تقریبا راجبش، این همه اسمش تکرار شد در سلسله نسلشون آوردن. یعنی چیش پیش محل استناد قرار گرفت و تفاخر شد به اون نسل و نسبش، ولی زرتشت محل اعتبار نبود؟ بگم آقا زرتشت بزرگ ما پیروش، حالا بگم آموزگار بود یا بخوام بگم پیامبر و نبی بود و چه بود. اینا ببینید، روششناسی تاریخ دکتر احمد پاکتچی، کتابی منتشر شده حالا مجموع درس گفتارهای درباره روششناسی تاریخ از آقای دکتر احمد پاکتچی. در این کتاب، حالا کلام خود آقای دکتر پاکتچی یا تحت نظارت آقای دکتر پاکتچی، مطلب به این شکل آمده. صف مقدمش دیگه، همون ابتدای کتاب در مقدمش، گاهان زردشت، آقای پاکتچی ابراز تعجب میکنه و میگوید خیلی عجیب است که در کل کتیبه های تاریخ باستان مانند بیستون، نقش رستم و غیره هرگز نام زرتشت برده نشده و این خیلی معنا داره است. یعنی چی؟ آقای پاکتچی، آقای دکتر پاکتچی، یعنی چی؟ یعنی آنها اصلا زرتشت را نمی شناختند. نام اهورامزدا بارها برده شده اما نام زرتشت به عنوان پیامبر در این کتیبه ها نیست. سوال من واضح شد، مشخص شد. زرتشت کجاست این کتیبه ها؟ چرا؟
باز هم مثل همیشه سوالاتی که در برنامه تاریخ بدون رتوش مطرح شد بدون جوابی از سمت این آقایون باقی موند، که این نشان دهنده این هستش که اونقدر پایه و اساس عقیدهشون سست هست که جوابی برای گفتن ندارن. میطلبه که به جای تعصب بیجا به حقیقت روی بیاورند و حقیقت رو دنبال کنند و کشف کنند. چرا که اگر دین ما راستین باشه و تحریفی در اون صورت نگرفته باشه و ما هم تدین و فرهنگ دینداری داشته باشیم، هیچ وقت دچار تعصب بیجا نمیشیم. در خصوص دینداری و تدین و فرهنگ دینداری صحبت کردم. جا داره بگم که یکی از برنامه‌هایی که هر هفته تقدیم نگاه‌های نازنین شما عزیزان میشه، برنامه تحت عنوان فرهنگ دینداری که این هفته با کارشناسی جناب استاد رضایی قمی تقدیم نگاهاتون شد. کارشناس محترم برنامه در این قسمت در خصوص مسائل مختلفی صحبت کردن، اما مسائل مهمی رو بهش اشاره کردن و بهش پرداختن، از جمله مبحث توبه قبل از مرگ، معنای صحیح عاقبت به خیری، و بعد از این قضیه هم به ماجرای توبه شخصی به نام آقای مهدی تعجبی پرداختن، تعریف کردن. خیلی نمیخوام اطاله کلام بکنم در این زمینه، بریم با هم ماجرای توبه آقای مهدی تعجبی رو بشنویم و برگردیم. بنده همچنان امانتدار نگاه‌های پر از مهر و محبت و سخاوت شما عزیزان هستم.
آقایش به نام آقای مهدی تعجبی، آقایون خانوما سرچ بکنن اشعار ایشون میاد. ایشون جز شاعران قبل از انقلاب، شعرهای فکاهی و شعرهای بسیار نامربوطی قبل از انقلاب میگفت. در مجلاتی هم که اتفاقا مربوط به این بوده، خیلی هم مجلات از نظر مثلا دینی بخوایم بگیم مجلات سخیفی بوده. ایشون تو اونا، حالا اسامیش هم هست که تو اونا شعر میگفته، مشتری هم زیاد داشته، شعرهای نامجور و نامربوط بیان میکرده. میگه من خیلی هم بازار خوبی داشت، حالا اون موقع هم نشریات و اینها هم همینجوری بود دیگه، و وضعم هم خیلی خوب بود. من مبتلا شدم به یک بیماری بسیار سخت، به طوری که دیگه انقدر وضع جسمی به هم ریخته بود که حتی مادرم رغبت نمی کرد بیاد به من توجه بکنه، رسیدگی بکنه، ببینید حالا اوضاع چقدر خراب. دیگه یه موقعی حواس چایی کردم، گفتم میرم بیرون قهوه خونه یه سر کوچه یه چایی بخورم. منی که راه نمیتونم برم، بدنم فوق‌العاده ریخته به هم، بودم آنو میرم دیگه. میگم جو دست به دیوار میگرفتم، آسه آسه میرفتم که برسم سر کوچه‌مون که قهوه خونه بود و اینها. دیدم وسط را این یکی از خونه های همسایه ها روزه است، صدای تلق تلق به استکان نلبکی میاد. الان نلبکی معمولا دیگه از خونه ها و روزه ها و حتی بعضی ها تو روزه ها هست، چقدر میچسبه آقا،
خیلی عزت بخشه.
دیدم صدای استکان نلبکی میاد، گفتم خب من که میخوام این مسیر رو برم با این حال زارم که برسم قهوه خونه، خب میرم تو روزه چای میخورم.
میگه رفتم وارد روزه شدم، خب ذکر مصیبت وجود نازنین قمر منیر و نیهاشم و الفضل عباس علیه السلام بود و خیلی اصلا فضا فضای روزه و فضا فضای عشق، و ولی من اومدم چایی بخورم. اومدم و نشستم و یه چایی خوردم. تو همون اثناء روزه بالاخره، حالا من آدم بدی بودم، اما من
آدم که بودم
آدم اتفاقا روزه و اینها، چون ما هممون با روزه بزرگ شدیم. یعنی شما ببینید افرادی که شاید یه ستاره تو عالم و تو آسمان دینداری ندارن، اینا بالاخره یه جا تو روزه حضرت سید و شهدا روز عاشورا هم شده بالاخره بودن، و اینا آقا نجات میدادن.
آره
واقعا اینا نجات میدن. شما ببینید بعضی تقید به هیچ چی ندارن، ولی عاشورا براش مهم، تاسوعا براش مهم. من همونجور دیدم خب همه دارن گریه میکنند و ما داریم چاییمونو میخوریم و اینها. همونجا گفتم بالاخره آقا شما نگاهی به ما بکن، حالا ما بدیم نگاهی به ما بکن، و همونجا توبه کردم. گفتم من اگر نمیرم دیگه از این اشعار نمیگم. توبه از آقا دیگه، چون واقعا این حالت من حالت رو به مرگ بود. چایمونو خوردم که من بالا اینو داخل پرانتز عرض میکنم، من به شدت به رفقای هیئتی و جلسه دار و اینها میگم آقا تو رو خدا نگید فلانی برای شام اومده، اصلا برای شام بیاد، شامش هم بدید اگه دارید. یه موقع اون نیست، میگم آقا من به این تعداد واقعا فکر نمیکردم این جمعیت بیاد، ندارم، اما اگه دارید بدید شام. این شامه هم مهمه، این اثر داره، غذا اثر داره. یه بله من یه سیمم وست شد و توبه‌مو کردم و گفتم آه. میگه از اون روزه اومدم بیرون، بعد از مدتی یواش یواش ما رفتیم تو من رو بهبودی، حال و روزمو خوب شد. تصمیمم گرفته بودم واقعا دیگه شروع نکنم، ولی دیدم نه، مراجعات و اینها بلکن نیست، بعضی هاشم بلاخره تحریک کننده است، اصلا نمیتونم بگذرم ازش، بحث مالیه، بحث پوله. ما دوباره شروع کردیم، یه مقطعی گذاشتیم کنار، دوباره روز از نو روزی از نو. میگه یک شب من بلاخره فوقلاده دوباره کار آغاز شده بود اینها، یک شب خواب یکی از ورزشگاه های تهران رو دیدم. اونجا داره ورزشگاه امجدیه، فکر کنم الان امجدیه شده شهید شیرودی،
فکر میکنم.
یه خواب دیدم جمعیت زیادی هست و یه آقایی تشریف آوردن وسط این میدان. یه جمعیت ریخت برای ملاقات با این شخصیت، میریختن، آقا اونا رو مورد تفقد قرار میداد، اونها عاشقانه ایشون رو در بر گرفته بودن. منم نمیشناختم ولی گفتم بذار منم برم. میگه منم رفتم جلو، دیدم که یه نفر زد تو سینه من و منو داد عقب. گفتم چرا این کارو میکنی؟ من دوست دارم آقا رو ببینم. ایشون فرمودن شما به تعهدت به این آقا عمل نکردی، لذا حق نداری بیای جلو. گفتم چه تعهدی دادم؟ مگه این آقا کیه؟ گفتن ایشون وجود نازنین ابوالفضل عباس علیه السلامه، شما با ایشون عهد بستی دیگه از اون شعرهای نامربوط نگی و شفات رو از ایشون گرفتی، خوب شدی، اما به تعهدت عمل نکردی. میگه من با همین حالت از خواب پریدم، همونجا تمام اشعاری که نوشته بودم همه رو آتش زدم، یه دونه شعر من دیگه باقی نذاشتم و تصمیم گرفتم تا آخر عمرم جز برا اهل بیت شعر نگم. شما میدونید آقایونی که شعرهای آیینی میگن که خدا انشالله زیادشون کنه و بسیار هم الان رونقی گرفته و شعرهای اینها خب تو زمینهای مختلف، عاشقانه هم شعر میگه، آن برای طبیعت هم شعر میگه، مناسبتهای ملی هم شعر میگه، سفارشی هم شعر میگه، اما نه، یه نفر عهد کنه من فقط برای اهل بیت.
استاد سازگان هم تا جایی که میدونم به همچین شعری
بده. من هم شعری ندیدم از ایشون. هر چی بگم فقط برای حل. بله جالبه آقا اشعاری داره این آقای مهدی تعجبی. خودتون سرچ بفرمایید. خیلی اشعار ناب و اشعار نقص در رابطه با اهل بیت اسمت و طهارت خاصتا وجود نازنین حضرت عباس علیه السلام. ببینید آقا این و توبت قبل الموت این اثر اون محبت است.
خیلی خوش آمدید مجددا به برنامه خودتون. هر جا که هستیم به هر جایی که رسیدیم همین الان تصمیم بگیریم که به سمت خدای خودمون برگردیم. مطمئن باشید که خدای مهربان ما منتظر بازگشت ما به سوی خودش هست. گول شیطان رو نخوریم. قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم زمانی که ما گناه و یا اشتباهی رو مرتکب میشیم شیطان لعین و رجیم و رانده شده همش در تلاشه تا این فکر رو در ذهن ما ایجاد کنه که دیگه کار تو از توبه گذشته. همون جمله کلیشه‌ای که خدمتتون عرض کردم آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. جمله ایست به شدت اشتباه. ما باید به سمت خدای خودمون بازگردیم و اگر فکرمون به این سمت بره از رحمت خداوند متعال ناامید شدیم و ناامیدی هم از بزرگترین گناهان کبیره هستش. خدای تبارک و تعالی هیچ وقت ما رو از خودش جدا نمی کنه. عرض کرده بودم خدمتون مجددن عرض می کنم زمانی که خداوند متعال در آیات خودش میخواد بندگانش رو که در گناه زیاد روی کردند به سمت خودش دعوت کنه نمیفرماد که یا ایها الذین ای کسانی که در گناه اسراف کردید، میفرماد یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، یعنی که ای بندگان من که در گناه اسراف کردید. درسته که زیاد روی کردید، نه تنها گناه کردید بلکه به قول خودمون شورش رو در آوردید، اما شما از من جدا نیستید. من میگم که یا عبادی الذین، ای بندگان من که در گناه زیاد روی کردید. این فرصت رو غنیمت بشماریم، به سمت پروردگار خودمون بازگردیم که هنوز فرصت برای بازگشت وجود داره. و چه اتفاق شیرینی است توبه و چه فرصتی است که از سمت خداوند متعال در اختیار ما قرار گرفته. پس ناامید نشیم، گول شیطان رو هم نخوریم. اما الوعد وفا عرض کرده بودم که ما همیشه پیام‌های شما رو با جون و دل می‌خونیم و استقبال می‌کنیم. باور بفرمایید که پیامک های شما و یا پیام هایی که از طرق مختلف مثل سایت و یا شبکه های مجازی برای بنده و همکارانم ارسال میکنید به اتفاق هم مینشینیم میخوانیم و لذت میبریم و البته گلچین میکنیم که خدمت شما هم قرائت کنیم. به عنوان مثال آقای نادری برای ما فرستادن که بهترین، مهمترین و پربیننده ترین برنامه شبکه ولی عصر برنامه دکتر حسینی تاریخ بدون رتوش هستش. من خدا قوت عرض میکنم حضور دکتر حسینی عزیز و همه همکاران عزیز و گرانقدرم چقدر انرژی دریافت میکنیم از پیام های شما. اینقدر قوی و محکم یکی از بینندگان ما در خصوص آمار بینندگان یکی از برنامه‌های شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف اعلام می‌کنه که پربیننده‌ترین و مهمترین هستش. خوشحالیم از اینکه اینقدر این برنامه مورد استقبال شما عزیزان واقع شده. اما آقای صادقی سوالی رو مطرح کردن که چرا استاد روستایی در برنامه‌های شبکه حضور ندارن. خب یه خبر خوب، برنامه‌ای تحت عنوان کاوش از دوشنبه این هفته از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم نگاه‌های نازنین شما میشه و زمان پخش برنامه هم دوشنبه رأس ساعت 20 به وقت ایران و میتونید برنامه رو تماشا و مشاهده بکنید. به سوالات و شبهاتی که از طرف باستان گرایان وارد میشه پاسخ داده میشه و به شدت مفید هستش. شخصا شما رو دعوت میکنم تا بیننده این برنامه باشید. اما یکی از اقدامات خوب و مفید شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تهیه و تدارک دیدن برنامه قرآنی در محضر نور هستش که کارشناس و مجری این برنامه قاری بین المللی جناب استاد تقی‌پور هستند که در برنامه‌ای که تقدیم نگاهتون شد در هفته‌ای که گذشت مصاحبه مفصلی با مدیر امور قرآن و حدیث جامعة المصطفی داشتن. مثل همیشه به اصلاح قرائت‌ها و تلاوت‌های شما بینندگان عزیز پرداختند، نکته تجویدی هم گفتند، روحانی و روانخوانی هم آموزش دادند. بریم یه نکته تجویدی با هم یاد بگیریم، برگردیم در خدمت هستم.
انشاءالله شروع می‌کنیم به بعضی از حروفی که در سوره حمد و در سوره توحید وجود داره و تلفظش در زبان فارسی متفاوت هست با شکلی که در زبان عربی تلفظ میشه. اولین حرفی که میخوام در موردش صحبت بکنیم حرف ها هست. عرض شد که حرف ها در زبان فارسی تفاوتی در تلفظ بین دو حرف ها وجود نداره، یعنی هر دو به یک صورت تلفظ میشه. ولی در زبان عربی زمانی که شما میخواین حرف ها رو تلفظ بکنید گرفتگی در حلق و حنجره شما ایجاد میشه و بعد از اون حرف تلفظ میشه. یه تقریبی به ذهن و یک آشنایی بیشتر در واقع برای اینکه واضح بشه این مطلب خدمتتون عرض بکنم، تصور بکنید که شیئی در حلق شما گیر کرده باشه. اگر بخواین اون شیء رو خارج بکنین یک فشاری به وسیله هوا در حلق ایجاد میکنید تا اون شیء از حلق شما خارج بشه. همون میشه شکل تلفظ حرف ح، یعنی به این صورت. یا برنامه قبلی عرض شد که اگر الان بخواید دستتون رو گرم بکنید در این هوای بسیار سرد با دمای دهان خودتون به این شکل که دستتون رو گرم میکنید، همین میشه شکل تلفظ حرف ح. چند تا نکته در مورد حرف ح من عرض بکنم خدمتون. اول اینکه حرف ح برخلاف ظاهرش اصلا درشت و پرحجم تلفظ نمیشه، یعنی نمیشه بسم الله الرحمن الرحیم، نه بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته. نکته بعدی هم اینه که گرفتگی که در حلق ایجاد میشه و در حنجره ایجاد میشه نباید به حدی باشه که حرف ح رو تبدیل به حرف خ بکنه، یعنی به این شکل که بسم الله الرحمن الرحیم. این اشتباهه. گاهی خود ما فکر میکنیم که اگر هرچه فشار هوا بیشتر باشه صحت حرف بیشتر نمایان میشه، در حالی که این اشتباهه، نباید به این صورت تلفظ بشه. پس دقت بکنیم حرف درشت و پرحجم نشه و تبدیل به صدای حرف خا هم نشه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه آدینگاهی خودتون، برنامه نیم نگاه رو از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تماشا و مشاهده میکنید. باز هم دعوت میکنم که حتما بیننده برنامه قرآنی در محضر نور با کارشناسی و اجرای استاد تقی‌پور باشید. به اتفاق هم الان کلیپی رو مشاهده کردیم، تلفظ حا در عربی رو هم به اتفاق هم یاد گرفتیم که باعث خرسندی و خوشحالی هستش. اما همونطور که خدمتون عرض کرده بودم، ما بچه شیعه ها باید اطلاعاتمون در خصوص دین و مذهبمون اونقدر قوی باشه که هر جمله و عبارتی که معاندین ما مطرح میکنن برای ما تبدیل به شبهه نشه. اما اگر یه موقع تبدیل به شبهه هم شد، اونقدر اطلاعاتمون زیاد باشه و پشتیبانی بکنه که در صدد رفع و برطرف کردن اون شبهه بتونیم بر بیاییم. برنامه تحت عنوان عصر ایمان از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر تقدیم نگاه‌های پر از مهر و محبتتون میشه هر هفته، که جناب استاد عباسی عزیز در این برنامه به پاسخ به یک سری شبهات میپردازن. مدتیه که در این برنامه شبهاتی که آقای آقامیری مطرح کردن بهش پاسخ داده میشه توسط استاد عباسی عزیز و همه ما یاد میگیریم که چگونه از عقاید اساسی خودمون دفاع بکنیم و اجازه ندیم که شبهه ها به دل ما نفوذ و راه نفوذی پیدا بکنه. در این قسمت از برنامه عصر ایمان که در هفته‌ای که گذشت تقدیم نگاه‌های نازنین شما شد، استاد عباسی عزیز در این قسمت به شبهاتی از سمت آقای آقامیری پاسخ دادن و این شبهات رو رفع کردن. مثلا شبهه‌ای که آقای آقامیری مطرح کرده بودن در خصوص خواندن 1000 رکعت نماز و فایده ملموس و آنی عبادت و این موضوع، همچنین شبهه کاسبی بودن و بی ارزش بودن عبادت برای رسیدن به نعمات بهشت، همچنین شبهه فایده نداشتن ایمان بدون توجه به اینکه ایمان شرط قبول عمل صالح هستش، و همچنین اصلاح نشدن دنیا با یک نفر. این مورد آخر رو، یک کلیپی رو همکاران عزیز من در شبکه جهانی حضرت ولیعصر تهیه و تدارک دیدن، بریم با هم ببینیم این شبهه رو برای خودمون رفع کنیم. البته استاد عباسی عزیز زحمت میکشن پاسخ میدن به شبهه. برگردیم، بنده همینجا منتظر شما هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
دنیا نه گرفتار یه آدم بده نه با اومدن یه آدم خوب نجات پیدا میکنه. دنیا گرفتار سیستم بده، همه ما اعضای اون سیستمیم.
بله، شنیدین که دنیا با یک آدم خوب اصلاح نمیشه. بله.
ببینید، عبارات برای تأثیرگذاری رو مخاطب خیلی دقیق انتخاب شده.
بله.
یعنی جمله به جملهش واقعا برداشتم این هستش که کار کرده رویشون. یعنی جمله جملهش کار کرده. خب توضیح، اولا ایشون میفهمن که دنیا گرفتار یه آدم بد نیست، با یه آدم خوبم اصلاح نمیشه. خب یه اعتقادی ما داریم، یه باوری داریم به منجی،
مهدویت.
بله. که قرار است مهدی علیه السلام بیاید. بله. حضرت ولی از ارواح الله الفدا بیاید و دنیا رو پر از عدل و داد کند.
بله.
حالا این که میآید دنیا پر از عدل و داد میکند، یه لوازمی داره، از مردم شیعیان و مؤمنین استفاده می کند و یه مقدماتی داره، اون یه حرف دیگه است. اما نص روایات ما این هستش که دنیا با ظهور مهدی که یک فرد هست، یک نفر باقی مانده از نسل پیامبر هست، از نسل امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه سلام الله علیها، اصلاح میشه. روایت رو ببینید در کتاب الغیبه شیخ طوسی جلد 1 صفحه 425 کما روی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی. ببینید اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده باشه، لو لم یبغ من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم، خدا اون روز رو طولانی خواهد کرد تا چه اتفاقی بیفته؟ حتی یخرج رجل من ولدی، تا این که خروج کند یعنی قیام کند یک مرد از فرزندان من، رجل من ولدی، یک نفر از فرزندان من. پس چه اتفاقی میفته؟ فیملع الارض عدلا و قسطا، عدل و قسط در روی زمین پر می شود، کما ملع از ظلما و جورا، با آمدن آن یک مرد، آن یک نفر که وجود نازنین امام زمان هست، دنیا پر از عدل و داد می شود.
بله.
کما اینکه پر از ظلم و جور شد. بله، حالا اون یک نفر که میاد اصحاب میخواد، یاران میخواد،
لوازمی
میخواد، باید شرایط استفاده بکنه. ما اگه بگیم که آقا این شرکت رو این فرد باعث موفقیت شد
یا تأسیس کرد،
یا تأسیس کرد، یا این شخص باعث شد که این برند در دنیا معروف بشه و سوددهی پیدا بکنه، یعنی که یه نفری نشست تو خونش این کار رو انجام داد، اتفاق افتاد، دست تنها نه، بالاخره افرادی داره، حتی ممکنه معاونین داره که اون معاونین خیلی قوی ان، اونا دارن کمک خیلی زیادی میکنن، اما از اون معاونین چه کسی میتواند این مدیریت رو نسبت به اون معاونین داشته باشد که این خروجی رو داشته باشه؟ یعنی کار برای اون شخصی ثبت می شود، به اسم اون شخصی ثبت می شود در کلیت قضیه، که ایجاد کننده این مسیر هست، به دست گیرنده مدیریت عالم هستش.
بله.
اون وقت این افراد میتونن تو مسیر درست حرکت بکنن. یه بخش حرف ایشون به اصطلاح درسته که میگیم آقا این حق و باطل قاطی میشه، میشه شبهه، و اون اینکه دنیا گرفتار یک سیستم ایراددار هست.
بله،
سیستم هایی در مجموعه مدیریت دنیا وجود داره، این سیستم ها غیر الهیه، شیطانیه،
باطله،
باطله.
ما هم همینه میگه.
و حضرت میاین اون سیستم ها رو هم اصلاح میکنن.
بله.
لذا این که ایشون میگه آقا سیستم ما گرفتار سیستم باطل هستیم، این گرفتار سیستم باطل درسته، اما این به این معنا نیست که یک نفر که حضرت حجت باشه نمیتواند این سیستم باطل رو به اصلاح ببره. و ایشون یه چیز دیگه ای اضافه گفتن، اون باز اشتباهی که کلن ما گرفتار این سیستم باطلیم، گرفتار این سیستم باطلیم یعنی ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، ما مجبوریم، جبر دیگه. ما الان آقا میگه، آقا مثل این مونه که میگه آقا شما الان گرفتار این فضای مجازی هستی، وقتی پایه فضای مجازی مال غربه، بعد شما میخوای اینجا مثلا توی این فضای مجازی مثلا ایتا را بندازی؟ اصلا میشه؟ اصلا میتونی شما با مقابله کنی؟ میتونی با اونا رقابت کنی؟ ببینید این فضا فضای اشتباهیه، این حرف حرف اشتباهیه. این که بله سیستم های غالب دنیا سیستم های باطله،
بله،
اصل و اساس، اما آیا ما میتونیم کلن استفاده نکنیم؟ نه، اما کلن گرفتاریم دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، دست ما بسته است کامل، اونم نه، نه ما میتونیم به اندازه خودمون، به اندازه در واقع مقدورمون، ما باید وظیفه داریم تلاش بکنیم. لذا ایشون حرفش رو از یه جای شروع کرد که حالا اولا دنیا، خرابی دنیا باعثش یه نفر نیست، که باز اینم با حتی با بعضی از روایات تعارض داره، که ما تو خود اسلام منافقینی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن که اینها باعث عمده مشکلات یا اصل و اساس مشکلات، همونطوری که اهل بیت علیهم السلام اصل و کل خیر هستن، معدن و کل خیر هستن، دشمنان اهل بیت هم معدن و کل شر هستن، اصل کل شر هستن. این حرف اشتباه. اینم که میگه آقا با یه نفرم دنیا خوب نمیشه، اینم اشتباه، که میگه آقا اون شعر هستش که شما بفرمایید که
گویند که با یک گل، بله، نمی آید بهار، من گلی دارم که دنیا رو گلستان،
دنیا رو گلستان میکنن. هر چقدر تو عالم میگه آقا یه نفر که نمیتونه، ما میگیم آقا یه نفری ما سراغ داریم، اون یه نفر حتی اگر یک روز از دنیا باقی مانده باشد، خدا اونقدر اون روز رو زیاد میکنه تا بیاد که چیکار بکنه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. یعنی قرار هست اون یک روز، بالا یک روز اصطلاحه، میخواد دیگه آقا دیگه حتی اگر یک روز باقی مانده باشه، یعنی حداقل حداقل زمان باقی مانده به دوران در واقع قیامت که باشه، باز هم باید مهدی بیاید و دنیا رو پر از عدل و داد کند. پس مهدی میاد دنیا پر از عدل و داد میکنه. خب ما چی کاریم؟ ما باید یاوران مهدی باشیم یا جزء لشکر دشمنیم یا جزء لشکر. آقا امیرالمؤمنین به جنگ معاویه میرود.
بله.
خب امیرالمؤمنین عمار نمیخواد، مالک نمیخواد، یاران اینا رو نمیخواد، تنهایی میره به جنگ اونها. در می نویسن که حضرت علی علیه السلام داره فلان سال رفت به جنگ معاویه. بله. یعنی امیرالمؤمنین تنهایی شمشیر ذوالفقار برداشت گفت من میرم به جنگ معاویه، یا نه هزاران نفرم با خودشون بردن. بله دنیا رو آقا صاحب زمان بعد پر از عدل و داد کنن، حضرت میان اون سیستم باطل رو خراب میکنن. پس ایشون یه حرف درست اطرافش حرفهای اشتباه، حق و باطل رو به هم آمیخت. آقا نهایتا این سیستم، شما مقهور این سیستمید، فکر نکنید که این سیستم خارجید، عضوی از این سیستم معیوب هستید، سیستم خراب هستید، بنابراین باید تسلیم باشید در واقع در مقابل این. با یه نفرم که پس شما منتظر یه نفر هستید اشتباهه. خب. منتظر یه نفر نباشید، اون اشتباهه. اینا که شما فکر کنید میتونید، شما میتونید تغییر بدید، شما نمیتونید.
پس چی در نهایت همینجوری بمونیم؟
بله مقهور این سیستمی. بله
بله خدا رو شکر که یکی دیگر از شبهاتی که آقای آقامیری مطرح کرده بودن توسط استاد عباسی عزیز رفع و برطرف شد. واقعا مطرح کردن این حرفهای اشتباه ذهن چند جوان رو به هم میریزه و از عقاید اصلی و اعتقادات پای دور میکنه. واقعا مسائل مربوط به دین و مذهب چیزی نیست که من اظهار نظر شخصی بکنم در موردش. دیدیم و لذت بردیم که چگونه استاد عباسی عزیز بر پایه احادیث و روایات شبهات رو رفع و برطرف میکنن. اما چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو مجدداً میخوام قرائت بکنم. واقعا لذت میبریم از خوندن پیام‌هاتون و سوالاتی که خیلی صادقانه میپرسید و مطالبی که با ما در میون میذارید. سوالی مطرح شده، جناب آقای حسینی در واقع تقاضایی داشتند که سلام، ضمن تقدیر و تشکر از عوامل و مسئولین شبکه جهانی حضرت ولی عصر صلوات الله علیه، تقاضایی که از شما دارم اینه که اگر ممکنه برنامه‌ای در رابطه با احکام شرعی در شبکه پخش کنید، چون نیاز روزمره مردم و جای چنین برنامه‌ای در شبکه شما خالی هست که ما راحت‌تر بتونیم سوالات شرعی خودمون رو از کارشناس برنامه بپرسیم. خیلی ممنون. بله، برنامه‌ای تحت عنوان هشتگ دین از طریق همین قاب جهانی تقدیم نگاه‌های پر از مهر و محبت و سخاوت شما میشه. هر روز میتونین بیننده این برنامه باشید. پخش اول این برنامه در طول روز ساعت 17:30 دقیقه هستش. هر 8 ساعت یک بار هم بازپخش داره که میتونین احکام رو اونجا بررسی بکنین. اما متاسفانه فعلا برنامه زنده ای در این خصوص وجود نداره که بتونین از کارشناس مستقیما بپرسین و پاسخ دریافت کنین. اما این پیشنهاد شما حتما به مسئولین شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف منتقل میشه و ما در خدمت شما هستیم. آقای سید مرتضی هم برای ما ارسال کردن که سلام، اگر ممکنه هفته یک بار برنامه پخش کنید که توش روزخوانی صورت بگیره و ما که در کشورهایی هستیم که نمیتوانیم روزه هفتگی داشته باشیم، از طریق برنامه شما این روزه هفتگی رو در منازل خودمون دنبال کنیم. خب برنامه‌ای در خصوص روزه هفتگی نداریم که هر هفته به این شکل که شما فرمودید پخش بشه، اما یک اینکه در مناسبات و در برنامه‌های مناسبتی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در واقع ذکر مصیبت و روزه خوانده میشه و میتونید ببینید و پای گیرنده های خودتون بنشینید و استفاده کنید. علاوه بر این پنجشنبه شب ها بعد از برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی ارتباط مستقیم داریم با هیئت قتیل العبرات که در اونجا روزه خونده میشه و اونجا و در اون زمان هم میتونید پای گیرنده هاتون بنشینید و عزاداری بکنید و ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. برنامه دیگری رو میخوام بهش بپردازم، میخوام در واقع معرفی بکنم حضورتون، برنامه تحت عنوان مسیر نجات که با موضوع مهم افزایش جمعیت تقدیم نگاهاتون میشه. سه شنبه شب ها میتونین بیننده این برنامه باشید و میخوام توجه شما عزیزان رو جلب بکنم به کلیپی که از این برنامه و برای معرفی این برنامه تهیه و تدارک دیده شده. بریم و هم ببینیم برگردیم.
موضوعی که در این سلسله برنامه ها انشالله در این برنامه دنبال خواهیم کرد موضوع پرچالش جمعیت هست. عزیزان حتما مستحضر هستید، سال هاست این موضوع کانون توجه اقشار مختلف مردم ما وجود قرار گرفته، از ابعاد مختلف تحلیل های متعددی رو نسبت به اون ارائه میدن. عزیزان مستحضر هستید که در واقع پس از انقلاب اسلامی سیر رشد جمعیت کشور روند افزایشی رو داشت، در واقع به گونه ای که در دهه 60 میانگین تعداد فرزند برای هر خانوار حدود 6.5 فرزند بوده. با توجه به شرایطی که در اون برهه زمانی بر کشور ما حاکم بود از جنبه‌های مختلف، خب سیاستگزاران، جمعیت شناسان و مسئولین محترم در اون بازه زمانی به این نتیجه رسیدند که لازم است سیاست‌های جمعیتی کشور از روند افزایشی به روند کاهشی تغییر مسیر بده. به همین دلیل در برنامه‌های توسعه که در نظر گرفته شد اینطور برنامه ریزی و سیاست گذاری کردند که از میانگین 6.5 فرزند در دهه 60 به 4 فرزند در سال 1390 برسیم. بر این مبنا قوانین تغییر پیدا کرد، رویکردها مجدداً بازنگری شد، تبلیغات بسیار وسیعی در اون برهه زمانی در کشور ما به وجود اومد. خب حاصل اون هم این بود که اون هدف 4 فرزند در سال 1372 محقق شد. اما اتفاقی که این وسط رخ میده این هست که اون مسیر کنترل نمیشه، همون روند کاهشی خودش رو طی میکنه، به گونه ای که وقتی ما به سال 1390 میرسیم میانگین تعداد فرزندان هر خانوار به زیر سطح جایگزینی میرسه. سطح جایگزینی بینندگان توجه دارن، یعنی یک پدر و مادر در واقع دو فرزند رو بتونن جایگزین خودشون بکنن، در حالی که میاد این رو به میانگین حدود 1.7% میرسه. در نیمه دوم دهه 80 خب مسئولین تا حدود متوجه این امر شدن، هشدارهای جمعیت شناسان در واقع روی میز کار قرار گرفت، مسئولین بنا رو بنین گذاشتن سیاست‌های جمعیتی تغییر پیدا بکنه. خود شخص مقام معظم رهبری به طور خاص بر این موضوع تأکید فرمودن، سیاست‌های کلی جمعیتی ابلاغ شد و گروه‌های متعددی شروع به فعالیت در این عرصه در راستای افزایش جمعیت کردند. خب نکته مهمی که اینجا هست، به رغم تلاش‌هایی که طی این سال‌ها صورت گرفت، متأسفانه هنوز اون میزان متعادل جمعیت و اگر بخوایم همون 4 فرزند سال 90 هم در نظر بگیریم هنوز محقق نشده و فاصله بسیار بسیار زیادی داریم. خب موضوع کاملا بین رشته است، ابعاد متعددی داره و همین دلیل نیاز هست متخصصین و کارشناسان رشته های مختلف از منظر رشته های تخصصی خودشون به این مسئله ورود بکنن و در نهایت اون تبیین لازم نسبت به مسئله جمعیت رو ارائه بفرمایید. انشاءالله در این برنامه و برنامه های دیگه خدمت اساتید محترم خواهیم بود.
بله، برنامه مهمه مسیر نجات حضورتون معرفی شد. حتما سه‌شنبه شب‌ها بیننده این برنامه باشید و از دست ندید. هفته آینده هم انشاءالله ویژه برنامه های ولادت حضرت امام جواد صلوات الله و سلام علیه رو ببینید. انصافاً به بخشی رسیدیم که کل هفته رو منتظرش میمونم تا حرفهای شما، درد دلهای شما رو با امام زمانتون بشنوم و لذت ببرم. منظورم بخش دلگویه هستش. منت گذاشتید باز هم برای ما درد دلهای خودتون با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو ضبط کردید و ارسال کردید. با افتخار از طریق این قاب جهانی پخش میکنیم و لحظاتی بیش از پیش دلتنگ آقا و مولا و سرورمون میشیم. بریم با هم مشتاقانه و بدون صبر بشنویم و لذت ببریم. برگردیم، من هنوز منتظر شما هستم در استودیو.
خیلی خوبه اینطور خطاب بکنیم به آقامون ولی اصلمون که متا ترانا و نرا، چه میشه آقا که شما ما رو ببینید ما هم شما رو ببینیم. هل الیک یا ابن احمد السبیل فتلقا، آقا جان آیا راهی هست که بتونیم ما شما رو ببینیم؟ این همه ما مردم رو میبینیم، اقشار مختلف رو میبینیم، اما دریغ از این که بتونیم و آرزومونه که بتونیم یک روز چشممون به جمال نورانی آقامون و صاحبمون منور بشه ان شاء الله.
کی میکنی یادی ز من یبن الحسن یبن الحسن؟ ای مظهر ناز خدا، تا کی کشم ناز تو را؟ چشمم به احسان شما یبن الحسن یبن الحسن. بنگر جوانان جبهه اند، در خون خود آغشته اند، با خون خود بنوشته اند یبن الحسن یبن الحسن. در دیده خالی جای توست، در هر سری سودای توست، در هر مکانی نام توست یبن الحسن یبن الحسن. از دیگران وارسته‌ام، تنها به تو دل بسته‌ام، بر راه تو بنشسته‌ام یبن الحسن یبن الحسن. بر گوشه افتاده‌ام، بر عشق تو دل داده‌ام، درمانده‌ام درمانده‌ام یبن الحسن یبن الحسن.
گفتم که از فراقت عمریست بیقرارم، گفت از فراق یاران من نیز بیقرارم. گفتم به جز شما من فریاد رس ندارم، گفتا به غیر شیعه من نیز کس ندارم. گفتم که یاورانت مظلوم هر دیارند، گفتا مرا ببینند مظلوم روزگارم. گفتم که شیعیانت در رنج و در عذابند، گفتا به حال ایشان هر لحظه عشق بارم. گفتا به حال ایشان هر لحظه عشق بارم. بله، اون آقایی که به فرموده خودش همیشه قصه زندگی هامونو میخوره، حواسش به زندگی هامون هست، گاهی اوقات رنجید خاطر میشه به خاطر اینکه ما اعمالی رو انجام میدیم که نباید انجام بدیم. چقدر خوب میشه که در زندگی هامون حواسمون باشه که هر کدوم از کارهامون موجب خوشحالی آقامون میشه یا موجب رنجش خاطر ایشون، و اگر موجب خوشحالیشون میشه سریعا اقدام کنیم، اگر موجب رنجش خاطرشون میشه دست نگه داریم و منصرف بشیم، چرا که آقای ما بسیار مهربان است. بله، به اتفاق هم دلگویه های شما عزیزان رو با حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شنیدیم و لذت بردیم. میتونید دلگویه هاتون، دکلمه هاتون، دلنوشته هاتون و مدداهی هاتون رو به شکل مختصر و کوتاه از طریق شماره 2098-993-199-48-56 برای شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف ارسال کنید. همونطور که مشاهده فرمودید با جون و دل استقبال میکنیم و از این طریق پخش میکنیم و افتخار میکنیم به داشتن مخاطبینی چنین عزیز و دلسوز و پر و پا قرص و فرهیخته. اما به لحظات انتهایی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه نزدیک میشیم. خیلی خوشحالم از این که باز هم تونستم این هفته هم در خدمت شما عزیزان و یاران ناب نیم نگاه باشم. باعث افتخار بنده هستش. به لحظات انتهایی این جمعه هم نزدیک میشیم. دلهامون حسابی تنگ هستش. در لحظات پایانی این آدینه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو. اللهم عجل ولیک الفرج. خداوند آقای ما را برسان. خیلی ممنونم از این که تا لحظات انتهایی این برنامه باز هم بیننده ما بودید. باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. خیلی دوستتون داریم. یا علی مدد. Thank you.